بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول رسائل مرحوم شیخ انصاری از ابتدای کتاب براءت و اشتغال توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، مورخه شنبه 23 شهریور ماه 1380، ششم رجب 1423.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله ابراهیم. در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول، انسان مجتهد زمانی که میخواهد حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی را به دست بیاورد، یکی از سه حالت را پیدا میکند. از همین اول مثال بزنم که مطلب روشن بشه تو پیش بریم. ببینید رفقا، استعمال دخانیات یه موضوع کلیه. مجتهد میخواد حکم شرعی این موضوع کلی رو به دست بیاره. کدوم حکم شرعیش؟ حکم شرعی واقعی. مجتهدی که میخواد حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی را به دست بیاره، یکی از سه حالت داره. یه مثال دیگه بزنم. بیع معاتاتی یک موضوع کلیه. بیع معاتاتی، حالا مجتهد میخواد حکم شرعی این بیع معاتاتی را به دست بیاره. کدوم حکم شرعی؟ حکم شرعی واقعی. خب پس مجتهد زمانی که میخواد حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی رو به دست بیاره، چند حالت پیدا میکنه؟ یکی از سه حالت. نگید سه حالت غلط. یکی از سه حالت. صورت یک، گاهی مجتهد بعد از مراجعه به ادله احکام به حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی قطع پیدا می کند. این صورت یک. گاهی مجتهد بعد از مراجعه به ادله احکام به حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی قطع پیدا می کند. حکمشو بگم. در این صورت عقل می گوید عمل کردن بر طبق قطع واجب است، چون حجیت برای قطع ذاتی است. این حالت اول. رو مثال حالت اول رو پیاده بکنم. این مجتهد میخواد حکم شرعی واقعی استعمال دخانیات رو به دست بیاره. مراجعه میکنه به ادله احکام. ادله احکام یعنی چی؟ کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعد از اینکه مراجعه به ادله احکام کرد، قطع پیدا میکند به حکم شرعی واقعی استعمال دخانیات. قطع پیدا میکنه که استعمال دخانیات حلاله. این صورت یک. در اینجا عقل میگه عمل کردن بر طبق قطع واجبه. چرا؟ چون حجیت برای قطع ذاتیه. یا مجتهد میخواد حکم بیع معاتاتی رو به دست بیاره. بیع معاتاتی، مراجعه میکنه به ادله احکام. ادله احکام یعنی چی؟ کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعد از اینکه مراجعه به ادله احکام کرد، قطع پیدا میکند که بیع معاتاتی فاسده. و بعد از اینکه قطع پیدا کرد، عقل چی میگه؟ عقل میگه عمل کردن بر طبق قطع واجبه. چرا؟ چون حجیت برای قد داره. دیگه مثال خودتون زیاد بزنید، شهید مطهری مثال سازی کنید. تلقیح مصنوعی جایز یا جایز نیست؟ مجتهد میخواد حکم شرعی واقعی این موضوع کلی رو به دست بیاره، خب باید مراجعه کنه به ادله احکام. بعد از که مراجعه به ادله احکام کرد، اگر قطع پیدا کرد که تلقیح مصنوعی جایزه، عقل میگه چی؟ عقل میگه عمل کردن بر طبق این قطع واجبه، چون حجیت برای قطع ذات. صورت دو، گاهی مجتهد بعد از مراجعه به ادله احکام به حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی زن پیدا می کند. عرضم رسیدید چی شد؟ صورت اول قطع بود، صورت دوم چیه؟ زن پیدا می کند. در این صورت یه اولا داریم یه ثانیان. در این صورت اولا حجیت، یعنی حجت بودن، حجیت برای زن امکان وقوعی دارد. یعنی چی؟ یعنی از حجت شدن زن امر محالی لازم نمیاد، خلافاً لابن قبه. این اولا. اون مثال پیاده کنم، این آقا مجتهد میخواد حکم استعمال دخانیات رو به دست بیاره که یک موضوع کلیه، خب مراجعه میکنه به ادله. بعد از اینکه مراجعه به ادله کرد، زن پیدا میکنه که استعمال دخانیات حلاله. حالا که زن پیدا کرد، مرحوم شیخ میفرماد که اولا متوجه باشید که حجیت یعنی دلیل بودن، اولا حجیت برای زن امکان وقوعی داره. یعنی چی؟ یعنی از حجت شدن زن، از دلیل بودن زن امر محالی لازم نمیاد، خلافاً لابن قبه. ابن قبه یادتونه؟ ابن قبه میگفت که حجیت زن امکان وقوعی نداره. این اولا. ثانیاً صرف این که حجیت برای زن امکان وقوعی دارد کافی نیست. صرف این که حجیت برای زن امکان وقوعی دارد کافی نیست، بلکه شارع باید زن را حجت کند. عرضم میرسید یا نه؟ این مجتهدی که میره سراغ ادله و از ادله زن پیدا میکنه که استعمال دخانیات حلاله، خیلی خوب، این زنی که پیدا کرده حجیت برای این زن امکان وقوعی داره، ولی صرف این که امکان وقوعی داره که کافی نیست، که شارع باید زن رو حجت بکنه. ثانیاً صرف این که حجیت برای زن امکان وقوعی دارد کافی نیست، بلکه شارع باید زن را حجت کنه. زنون از این نظر بر دو نوع هستند. مطالب منظم میگم که تو ذهن بمانه. زنون از این نظر بر دو نوع هستند. یک، بعضی از زنون نزد شارع حجت هستند. مثال میزنم الان رد نمیشه. بعضی از زنون نزد شارع حجت هستند، مثل زن حاصل از خبر ثقه رو مثالم پیاده کنیم. این آقا مجتهد از خبر ثقه زن پیدا میکنه که استعمال دخانیات حلال. در این صورت عمل کردن به زن شرعاً واجب است. یعنی شارع میگه عمل کردن به این زن واجبه. حالا رد نمیشن، بازم توضیح میدم. دو، بعضی از زنون نزد شارع حجت نیستند، مثل زن حاصل از شهرت. این آقا مجتهد میخواد حکم شرعی واقعی استعمال دخانیات رو به دست بیاره. مشهور اینه که استعمال دخانیات حلاله، این آقا مجتهدم از شهرت زن پیدا میکنه که استعمال دخانیات حلاله. این زن معتبر یا غیر معتبر؟ غیر معتبر. این زنون کدوم زنون؟ زنونی که معتبر نیستن. این زنون حکم شک را دارند، حکم شک. حالا من رد نمیشم اینجور، حکم شک را دارند. حکم شک چی الان میرسه؟ سورت سه. گاهی مجتهد بعد از مراجعه به ادله احکام در حکم، دیگه باید تا آخر بگیم، در حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی شک می کند. در حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی شک می کند. در این صورت وظیفه مجتهد این است که وظیفه شیر و فقط به اصول عملیه مراجعه کند. وظیفه‌اش این است که به اصول عملیه مراجعه کند. مطلب اول به لطف خدا تمام شد، ولی که من یه بار دیگه باید بگم. ببینید، استعمال دخانیات، کشیدن سیگار، استعمال دخانیات یک موضوع کلیه، موضوع جزئی که نیست، چون علم اصول درباره جزئیات بحث نمی کنه. استعمال دخانیات یک موضوع کلی، خوب عرضم برسید، تکرار مطلبه. استعمال دخانیات یک موضوع کلیه، مجتهد مخواد حکم شرعی این موضوع کلی رو به دست بیاره، حکم شرعی واقعیش. مجتهد زمانی که مخواد حکم شرعی واقعی این موضوع کلی رو به دست بیاره چند حالت داره؟ یکی از سه حالت. یک، گاهی مجتهد بعد از اینکه مراجعه به ادله کرد قطع پیدا میکنه که استعمال دخانیات حلاله. اگه قطع پیدا کرد، عقل چی میگه؟ عقل میگه عمل کردن بر طبق قطع واجب. دو، گاهی مجتهد بعد از اینکه مراجعه به ادله احکام کرد قطع پیدا نمیکنه، ظن پیدا میکنه. ظن یه خبر واحد میبینه، بعد از اینکه ظن پیدا کرد، مرحوم شیخ میفرماد که اولا متوجه باشید دلیل بودن برای زن امکان وقوعی داره، خلافاً لابن قیم. ثانیاً مرحوم شیخ میگه متوجه باشید صرف این که حجیت برای زن امکان وقوعی داره کافی نیست که این مجتهد از این زن استفاده بکنه، بلکه شارع باید این زن رو حجت بکنه. خب شارع چه زنی رو حجت کرده، چه زنی رو حجت نکرده؟ بعضی از زنون حجت کرده. این زنونی که شارع حجت کرده، عمل کردن بینو شرعن واجبه، نه عقلن ها شرع. بعضی از زنون هم که حجت نکرده، مثلا این آقا از شهرت زن پیدا میکنه که استعمال دخانیات حلاله، حکم این زن حکم چیه؟ شک. یه مرتبه مجتهد میخواد بفهمه که استعمال دخانیات حلاله یا حرامه، مراجعه میکنه به ادله، نه قطع پیدا میکنه، چون در بین ادله قطعیه پیدا نمیکنه، نه زن پیدا میکنه، تو شک میمونه. اینجا وظیفش اینه که مراجعه کنه به اصول عملی، فتوا میده که استعمال دخانیات حلاله. تلقی مصنوعی مسئله روز، تلقی مصنوعی حرامه یا جایزه؟ مراجعه میکنه به ادله، یا قد پیدا میکنه، یا زن پیدا میکنه، یا شک. اگه شک پیدا کرد حلاله یا حرامه؟ اصول عملی در اینجا مجرای چیه؟ براءته، حلال انشاءالله. نه، اینو همه قبول دارن، مبنای شیخ نیست. بله دیگه، کسانی که قائل به انصداد هستن مطلق ظن حجت میدونن، منتها مرحوم شیخ قائل به انصداد نیست. نه، ایشون میگه زن، حالا زن هر کس حجت میدونه، چه کسانی که قائل به انصداد هستن، چه کسانی که قائل به انصداد نیستن. پس طبق مبنای خودشون نیست. مطلب اول تمام شد. پنج نکته عبارتی درباره مطلب اول هست که اینا رو تو عبارت میگن. پنج نکته عبارتی. مطلب اول تمام. مطلب دوم، حکم شرعی، حکم بر یک تقسیم بر دو نوع هست. یک حکم واقعی، میخوام حکم واقعی رو تعریف بکنم. حکم واقعی، احکام واقعیه به احکامی گفته می شود که شارع برای اشیاء به ملاحظه ذات آنها قرار داده. حالا رد نمیشه، من توضیح میدم. این کلمه ذات یکم شاید کلمه مشکلی باشه. احکام واقعیه به احکامی گفته می شود که شارع برای اشیاء به چه ملاحظه‌ای؟ به ملاحظه ذات آنها قرار داده است. به عبارت دیگر، حالا توضیح میدم رد نمیشه، به عبارت دیگر احکام واقعیه به احکامی گفته میشود که شارع برای اشیاء قرار داده و علم و جهل مکلف هیچ دخالتی در ثبوت این احکام ندارد. یه بار دیگه عرض کنم، احکام واقعیه و احکامی گفته می شود که شارع برای اشیاء قرار داده و علم و جهل مکلف هیچ دخالتی در ثبوت این احکام ندارد. بینه میگن احکام واقعیه. مثال بزنم که او کلمه ذات هم روشن بشه. یعنی چی؟ خداوند نگاه میکنه به خود ذات، یعنی خود. خداوند نگاه میکنه به خود سلام، ذات یعنی خود. به ملاحظه ذات یعنی به ملاحظه خودش. خداوند نگاه میکنه به خود نماز، میبینه نماز مصلحت داره. چون میبینه نماز مصلحت داره، وجوب رو میبره روی نماز. شما علم داشته باشید که نماز واجبه، نماز در حقتون واجبه. جهل داشته باشید به وجوب نماز، بازم نماز در حقتون واجبه. الان این وجوب نماز میشه حکم واقعی. چرا؟ چون شارع این حکم رو برای نماز قرار داده به ملاحظه خود نماز، یعنی نگاه کرده به خود نماز، دیده مصلحت داره، وجوب رو برده روش. این میشه حکم چی؟ واقعی. علم و جهل مکلف هیچ دخالتی در این احکام نداره. شما علم داشته باش، جهل داشته باش، این احکام در حق شما هست. نهایتاً خوندید، اگه علم داشته باشی میشه منجز، علم نداشته باشه منجز نیست. این میشه احکام واقعیه. رفقا یه سوال منو جواب بدن، موضوع حکم واقعی چیه؟ تموم شد دیگه. خود عمل، خود عمل. شارع نگاه میکنه به خود عمل. دو، حکم ظاهری. تعریفش بکنم. احکام ظاهریه به احکامی گفته می شود که شارع برای اشیاء قرار داده، چون مکلف جاهل به حکم واقعی اون اشیاء هست. یه بار دیگه تعریف کنم، مثال بزنم. احکام ظاهریه به احکامی گفته می شود که شارع برای اشیاء قرار داده، نه به ملاحظه ذات، نه، شارع برای اشیاء قرار داده چون مکلف جاهل به حکم واقعی این اشیاء هست. یعنی چی؟ یعنی شارع میگه چون توی مجتهد، توی مکلف جاهل به حکم واقعی این اشیاء هستی، این حکم، حکم این چه اینه. این میشه حکم چی؟ ظاهری. پس موضوع حکم ظاهری رفقا، موضوع حکم ظاهری چیه؟ بگید اون شیء، منتها چه نوع شیئی؟ شیئی که مکلف جاهل به حکم واقعیشه. پس موضوع حکم واقعی، ببخشید، ظاهری واقعی است که مکلف جاهل به حکم واقعی آن است. عبارت آغازی ها، آغازی ها می فرماد که موضوع حکم واقعی موضوع واقعیه، خود ذات موضوع، ولی موضوع حکم ظاهری قید داره. قیدش چیه؟ شیئی که مکلف جاهل به حکم واقعی. بذارید باز مثال بزنم که انشالله حل بشه. ببینید، خداوند نگاه میکنه به استعمال دخانیات، خود استعمال دخانیات، میبینه استعمال دخانیات مفسده نداره، میگه استعمال دخانیات حلاله. این حلیت حکم واقعیه یا حکم ظاهری؟ حکم واقعی. یه مجتهد میخواد حکم استعمال دخانیات رو به دست بیاره، حکم واقعیشو نمیدونه. خب حالا که حکم واقعیشو نمیدونه، هیچ دیگه، بره کنار، هیچ فتوایی نده، مقلدینش بعد چه کار بکنه؟ اینجا شاعر میگه بابا این استعمال دخانیاتی که توی مجتهد حکم واقعیش نمیدونید، حکمش حلیته. به این حلیت میگن حکم چی؟ ظاهری. موضوع این حلیت چیه؟ استعمال دخانیاتی که مجتهد حکم واقعیشو نمیدونه. مطلب دوم تمام شده میشه. مطلب سوم و آخرین مطلب، این مطلب سوم خیلی جالبه. روز اول درس هم هست، رفقا از همین اول عمیق بخونن، عمیق. مطلب سوم، حکم ظاهری دو اسم دارد. مطلب سوم، حکم ظاهری دو اسم دارد. مثالی که من برای حکم ظاهری زدم چی بود؟ حلیت استعمال دخانیات. حالا این حلیت دو اسم دارد. یک، به حکم ظاهری حکم ظاهری میگویند. این اسم اول. اسم اول میشه حکم ظاهری. مثل یه انسانی دو تا اسم داره، غضنفر، اسد. به حکم ظاهری، حکم ظاهری میگویند. به این حلیت استعمال دخانیات میگن حکم ظاهری. چرا؟ چون؟ چرا میگن ظاهری؟ بچه تصمیه شما هم بگم. چون این حکم ظاهری وظیفه ظاهری مجتهد هنگام شک در حکم واقعی است. چرا به حکم ظاهری میگن حکم ظاهری؟ چرا؟ چون وظیفه ظاهری مجتهده. هنگامی که مجتهد شک میکنه در حکم واقعی، وظیفه ظاهریش این حکم ظاهریه. چون وظیفه ظاهریش این حکم ظاهریه، بهش میگن حکم ظاهر. اسم دوم، به حکم ظاهری. مثال من چی بود؟ حکم ظاهری، حلیت استعمال دخانیات. به حکم ظاهری حکم واقعی ثانوی میگویند. حکم واقعی ثانوی میگویند. حالا وجه تسمیه، اما واقعی میگویند. چرا میگن واقعی؟ چیزی تو ذهن رفقا میاد یا نه؟ خبر از واقع نمیده. خب میدونم چرا بهش میگن واقعی. بعد سرتونو به در نیارن، آها، این که میگن واقعی، چون برای موضوعی که مکلف در حکم واقعی او شک کرده، حقیقتا این حکم وجود داره، خیال نیست. چون حقیقتا وجود داره بهش میگن چی؟ واقعی. این استعمال دخانیاتی که مجتهد در حکم واقعی او شک کرده، حقیقتا خداوند حلیت را برای او قرار داده. اینجوری که خیال بکنید که شعار حلیت را براش قرار داده و حقیقتا قرار نداده باشه، نه، خیال نیست، حقیقت. اما واقعی میگویند چون حکم ظاهری، حکم ظاهری مثال من چی بود؟ حلیت. چون حکم ظاهری برای موضوعی که مکلف در حکم واقعی او شک دارد، حقیقتا وجود دارد، خیال نیست. پس چرا بهش میگن واقعی؟ روشن شد انشاءالله. چرا بهش میگن واقعی؟ چرا به حکم ظاهری میگن واقعی؟ چون این موضوعی که مجتهد در حکم شرعی واقعی او شک کرده، شارع حقیقتا این حکم ظاهری رو برای این موضوع قرار داده. خیال نیست، توهم نیست، خواب نیست. و اما ثانوی میگویند چون صغرا کبرا نتیجه، دیگه رفقا با درس من آشنایی دارند، اما ثانوی میگویند، به حکم ظاهری میگن ثانوی. مثال من تو حکم ظاهری چی بود؟ حلیت استعمال دخانیات. دیگه میگن ثانوی. چرا؟ چون صغرا کبرا نتیجه. صغرا، این صغرا رو بگم بعد توضیحش بدم. صغرا، حکم ظاهری همینجور که من دارم میگم، رفقا مثال بیه تو ذهنشون. صغرا، حکم ظاهری موضوعش بعد از حکم واقعی هست. این صغرا، حکم ظاهری موضوعش بعد از حکم واقعی هست. این صغرا، این صغرا رو من یکم توضیح بدم. صغرا روشن شد یا نشد؟ چی شد؟ موضوع حکم ظاهری بعد از حکم واقعی. اینو یکم توضیح بدم. ببینید رفقا، خداوند نگاه میکنه به استعمال دخانیات، نگاه میکنه به خود استعمال دخانیات، یه حکمی برای استعمال دخانیات قرار میده. این میشه حکم چی؟ واقعی. یه پله، این میشه حکم واقعی. شما یه مجتهد توجه پیدا میکنی به اون حکمه، که اون حکمه چی چیه؟ حکم استعمال دخانیات چیه؟ این دو پله. بعد از اینکه مجتهد توجه پیدا کرد که حکم استعمال دخانیات چیه، شک میکنه در حکم استعمال دخانیات، این سه پله. بعد از اینکه مجتهد شک کرد در حکم استعمال دخانیات، میدونید استعمال دخانیات چی میشه؟ استعمال دخانیات میشه موضوعی که، موضوعی که چی؟ مکلف در حکم واقعیش شک داره. این چهار پله. بعد از اینکه استعمال دخانیات شد موضوعی که مکلف در حکم واقعی او شک داره، شارع چی رو براش قرار میده؟ حلیت. این پنج پله. حلیت، پله پنجم، موضوع حلیت چیه؟ استعمال دخانیاتی که مجتهد در حکم واقعی او شک داره. این موضوع استعمال دخانیاتی که مجتهد در حکم واقعی او شک داره، این موضوع بعد از حکم کیه؟ واقعیه. آخه حکم واقعی پله چندم بود؟ اول. موضوع حکم ظاهری پله چندمه؟ چهارم. پس حکم ظاهری، دارم صغرا رو درست میکنم، حکم ظاهری موضوعش بعد از حکم واقعی. عرضم رسیدید؟ پنج پله درست کردم دیگه. تلقی مصنوعی، شارع نگاه میکنه به خود تلقی مصنوعی، یه حکمی رو برای این تلقی مصنوعی قرار داده. اسم این حکم چیه؟ واقعی. مجتهد، شما یه مجتهد توجه پیدا میکنید به حکم شرعی، توجه پیدا میکنید که حکم شرعی تلقی مصنوعی چیه، این شد پله چندم دوم. بعد از اینکه توجه پیدا کردی شک میکنی، میبینی ادله در کار نیست، شک میکنی که تلقی مصنوعی حکم چیه، پله سوم. بریم سراغ پله چهارم. بعد از اینکه شما در حکم شرعی تلقی مصنوعی شک کردی، تلقی مصنوعی رو فقط چی میشه؟ میشه موضوعی که مکلف در حکم واقعی او شک داره. خب پس تلقی مصنوعی میشه موضوعی که مکلف در حکم واقعی او شک داره. خب بعد از اینکه شارع میبینه بابا این یه موضوعی شد برای آقای مکلف که مکلف در حکم واقعی او شک داره، چی رو جعل میکنه براش؟ حلیت. تلقی مصنوعی جایز. این جواز که حکم ظاهری موضوعش چی بود؟ باید رفقا تا آخر برن تلقی مصنوعی که مجتهد در حکم واقعی شک داره، این موضوع بعد از حکم واقعی، قبول داری؟ تمام شد صغرا کبرا. این کبرا هست، کبرا. و هر حکمی که نگی درس مشکل کرده، مرحوم شیخ قیاس آورده، من چه کار کنم؟ کبرا. و هر حکمی که موضوعش بعد از حکم واقعی است، خودش هم بعد از حکم واقعی است. و هر حکمی که موضوعش بعد از حکم واقعی است، خودش هم بعد از حکم واقعی است. نتیجه این کبرا که احتیاج به توضیح نداره. موقعی که موضوع حکم ظاهری بعد از حکم واقعی بود، قطعا حکم ظاهری میشه بعد از حکم واقعی. نتیجه پس حکم ظاهری بعد از حکم واقعی است. این بعد یعنی ثانوی، بعد از حکم واقعی است. به این اعتبار به آن وجه تسمیه چی رو میگفتیم؟ ثانوی. به این اعتبار به آن ثانوی میگویند. مطلب تمام شد. بحث امروزمون سه مطلب بود. مطلب اول گفتیم مجتهد انگامی که مراجعه به ادله میکنه چند حالت داره؟ یکی از سه حالت. کسی نگه سه حالت، یکی از سه حالت. یا قطع پیدا میکنه یا زن یا شک. زن هم دو حالت داره، یا معتبر یا غیر معتبر. مطلب دوم گفتیم حکم شرعی هم دو نوع، حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهری. مطلب سوم گفتیم که حکم ظاهری دو تا اسم داره، یکی بهش میگن حکم ظاهری، یکی بهش میگن واقعی ظاهری. حالا عبارت با دقت مطالعه، با دقت مبارزه. مرحوم شیخ از راه موضوع وارد شده، ولی که نه، لازم نیست انسان حتما از راه موضوع وارد شده. علی نتیجه این صغرا نشد. در صغرا صحبت روی موضوع هست، ولی در نتیجه صحبت روی حکم. خب یه چند سطری هم بخونیم که امروز حداقل درس رو شروع کرده باشیم. عبارت دیگه رفقا با من آشنایی دارن، من تو عبارت سنگین پیش میرم. المقصد و سالسو من مقاصد هازل کتاب فشک. کتاب رسائل سه مقصد داره. مقصد اولش درباره قطعه، تمام شد. مقصد دومش درباره زنه، نصفش تمام شد. نصفش هم تو پنجشنبه ها تمام میکنیم. مقصد سومش درباره شکه، شک. شکه میدونی یعنی چی؟ یعنی شک مجتهد در حکم شرعی. لذا میفرماید که مقصد سوم از مقصدهای این کتاب درباره شک است. تمام شد. قد قسمنا فی صدر هذا الکتاب المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی العملی فی الواقعت على ثلاثه اقسام. میگه در اول رسائل گفتیم که مجتهد زمانی که توجه پیدا میکند که حکم شرعی فلان موضوع چیه، مجتهد زمانی که توجه پیدا میکنه که حکم شرعی فلان موضوع چیه، این مجتهد چند صورت داره؟ یکی از سه صورت داره. میگه در اول رسائل گفتیم، ترجمه کنم، قد قسمنا، به تحقیق تقسیم کردیم ما در اول این کتاب، یعنی در اول رسائل چی رو تقسیم کردیم؟ تقسیم کردیم ما المکلفه، گفتم مکلف یعنی کی؟ مجتهد. تقسیم کردیم ما مجتهدی را، کدوم مجتهد؟ مجتهدی را که توجه پیدا می کند به حکم شرعی فرعی، عملی یعنی فرعی، توجه پیدا می کند به حکم شرعی فرعی در یک واقعه. واقعه مثل استعمال کی؟ دخانیات. تقسیم کردیم ما در اول این کتاب کی را تقسیم کردیم؟ تقسیم کردیم ما مجتهدی را که توجه پیدا می کند به حکم شرعی فرعی در یک واقعه، تقسیم کردیم ما بر چند قسم؟ سه قسم. این مطلب اول. عرض کردیم درباره این مطلب اول چند نکته وجود داره؟ 5 نکته. ببینم میرسم یا نه. نکته اولش تو قد قسمنا هست. نکته اولش تو قد قسمنا هست. نکته اولش چیه؟ مرحوم شیخ به صورت ثلاثی تقسیم کرده، مرحوم آخوند به صورت ثنائی. مرحوم شیخ به صورت ثلاثی تقسیم کرده، گفت مجتهد سه حالت داره: قاطع، ظان، شاک. ولی مرحوم آخوند به صورت چی تقسیم کرده؟ ثنائی. گفته مجتهد یا قد پیدا می کند یا قد پیدا نمی کند. اگه قد پیدا نمی کند هم دو حالت داره. ببینید ثنائیه، یا قاطع یا قاطع نیست. قاطع نیست، دو حالت داره. این نکته اول تمام شد. پس قد قسمنا به صورت ثلاثی. نکته دوم، المکلف. المکلف یعنی کی؟ میرزای نائینی و حاج غلام رضای قمی میگه مراد از مکلف خصوص مجتهده، ولی مرحوم آخوند میگه مراد از مکلف اعمه، شامل مجتهد هست، شامل مقلدم هست. من بر طبق بیانات کی توضیح میدادم؟ نائینی. نکته دوم که براتون گفتم، نکته دوم پس چی شد؟ تو این المکلف و نائینی و صاحب قلائد میگه مراد از مکلف خصوص مجتهده، ولی مرحوم آخوند میگه مراد از مکلف چیه؟ اعمه، مجتهد و مقلد. نکته سوم تو خود المکلفه. اینا رو من اول رسائل گفتم. نکته سومم از دوباره تو المکلفه. چیه؟ مکلف در یک تقسیم بر دو نوعه، یه مکلف شأنی داریم، یه مکلف فعلی. مکلف فعلی رو فقط میدونید به کی میگن؟ به انسانی که بالغ، عاقل، قادر و متوجه. متوجه، غافل نیست. به انسانی که بالغ و عاقل و قادر و متوجه هست میگن مکلف فعلی. میدونید چرا بهش میگن مکلف فعلی؟ چون بالفعل اینجور انسانی مکلفه. یه مکلفی داریم بهش میگن مکلف شأنی. مکلف شأنی میدونید به کی میگن؟ به انسانی که بالغ هست، عاقل هم هست، قادر هم هست، ولی متوجه نیست، غافله. به اینجور انسانی میگن مکلف شأنی. میدونید چرا بهش میگن مکلف شأنی؟ چون اینجور انسانی شأنیت داره که التفات پیدا بکنه، در نتیجه بشه مکلف فعلی. مراد شیخ از مکلف، مکلف فعلی است یا شأنی، بررسی بکنه. اگر مراد از مکلف، مکلف فعلی باشه، تو مکلف فعلی ملتفت بودن خابیده، دیگه احتیاجی نداره که شیخ بعد از مکلف بگه الملتفت. ولی اگر مراد مرحوم شیخ از مکلف، مکلف شأنی باشه، احتیاجی به قید الملتفت هست. الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن، اصل در قید اینه که احترازی باشه. پس مراد از مکلف میشه مکلف چی؟ شأنی. بذارید من یه نکته برای رفقا بگم. ما گفتیم مراد از مکلف، مکلف چیه؟ شأنی. آقا ما در اینجا دو چیز داریم. یک، کلمه مکلف ظهور در مکلف فعلی داره یا شأنی؟ کلمه مکلف ظهور در مکلف شأنی داره یا فعلی؟ فعلی. این قید الملتفت، الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن، اصل در قید اینه که احترازی باشه. این قانون اقتضا میکنه که مراد از مکلف شأنی باشه یا فعلی. شأنی. یا الله، اینجا تعارض پیدا شد. یه چیز میگه مراد از مکلف، مکلف فعلیه. اگه گفتی چه چیزی؟ ظهور کلمه مکلف. یه چیز میگه مراد از مکلف، مکلف شأنیه. اگه گفتید چه چیزی؟ الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن. کدومشو بگیرین؟ نه، الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن میگیریم. چرا؟ اینا مباحث اجتهادیه، دلم نمیاد مطرح نکنن. میدونید چرا اینو میگیریم؟ به خاطر اینکه این الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن وضعیه، وضعی یعنی قیود وضع شده برای احتراز. ولی المکلف که ظهور داره در مکلف فعلی، با اطلاقش ظهور داره در مکلف فعلی، و اطلاق وضعیه یا غیر وضعی؟ ظهوریه، و وضع مقدمه بر چیه؟ ظهور است و اطلاق. پس کلمه المکلف با اطلاقه ظهور داره در مکلف فعلی، ولی الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن با چی ظهور داره در این که مراد از مکلف شأنیه؟ با وضع، وضع مقدمه. این سه نکته، بذارید پیش برن. نکته چهارم، الملتفت. بذارید نکته چهارم رو فردا بگم. نکته پنجم رو بگم. الحکم شرعی. این کلمه الحکم شرعی ال داره یا نداره؟ ال داره یا نداره؟ در اول رسائل نگاه کنید، ال نداره. از التفت الى حکم شرعی. اول کفایه جلد دوم نگاه کنید، ال نداره. باید ال داشته باشه یا نداشته باشه؟ نکته پنجم دارم عرض میکنم، ما حتما باید ال داشته باشه. ببینن رفقا به سرش میرسن یا نمیرسن، ادبیات مهمه. حتما باید ال داشته باشه، حتما. خب نفرمایید، فکر کنید انشاءالله. خب یه بار دیگه عبارت رو ترجمه کنم. از این پنج نکتهی که در باره مطلب اول بود، من چند نکتهشو گفتم؟ چهار نکته. یه نکته درباره الملتفت که فردا میخوام بگم. یه بار دیگه عبارت ترجمه کنم. قد قسم نافی صدر حاضر کتابه، تقسیم کردیم ما در اول این کتاب. چی را تقسیم کردیم؟ مجتهدی را که توجه پیدا می کند به حکم شرعی فرعی، عملی یعنی فرعی، در مقابل حکم شرعی اصولی. مثل که اعتقاد به وجود خدا لازم است یا لازم نیست، ما در اعتقادات بحثی نداریم. مجتهدی را که توجه پیدا می کند به حکم شرعی فرعی در یک واقعه، تقسیم کردیم بر سه قسم. چرا؟ لأنه اما ان یحصل له القطع به حکمه شرعیه، به دلیل اینکه شأن چنین است، یا این است که حاصل می شود برای مکلف قطع به حکم شرعی اون واقعه، دیگه من در این ترجمه زمائر رو برمیگردونم، دیگه نمیگم هی فلان ضمیر به چی میخوره، ضمیر به حکمی رو بزنه به واقعه. به دلیل اینکه شنچنین است یا این است که حاصل میشود برای مکلف قد به حکم شرعی اون واقعه. دو، و اما ان یحصل له زن، یا این است که حاصل میشود برای مکلف زن، و اما ان یحصل له شک، و یا این است که حاصل میشود برای مکلف شک. سه حالت داره. حالا احکامشو بگیم، بیدیم سراغ قد. این مجتهد قد پیدا میکند که استعمال دخانیات حلاله، و قد عرفته به تحقیق شناختی تو که ان القطع حجتون فی نفسه، این که قد حجت است فی نفسه، ضمیر فی نفسه میخوره به قد، یعنی خود قد، اصلا خود قد حجت، ضمیر فی نفسه میخوره به قد. این فی نفسه یعنی چی؟ خود قد حجته یعنی چی؟ یعنی لا به جعل جائلن. الا به جعل جائلن توضیح فی نفسی است. قد عرفت این که قد حجت است فی نفسه، خود قد. خود قد یعنی چی؟ یعنی نه به سبب قرار دادن قرار دهنده ای، یعنی کسی نیومده شعار نموده حجیت رو برای قد قرار بده، لغو تناقض محاله. بریم سراغ زن. من از خارج میگفتم اگه مجتهد زن پیدا کرد چی و چی داره؟ اولا ثانیان رفقا یادشونه گفتیم اولا حجیت برای زن امکان وقوعی داره، یعنی از حجیت شدن زن امر محالی لازم نمیاد. بریم سراغ زن. و زنو یمکنو ان یعتبر فی متعلقه. و زن یمکنو، ای یمکنو چنو امکانیه؟ امکان وقوعی. زن امکان دارد، زن مجتهد زن پیدا کرده که استعمال دخانیات حلاله، زن امکان دارد که حجت باشد تو چی چی؟ در متعلقش. این آقا مجتهد زن پیدا میکنه که استعمال دخانیات حلاله، متعلق این زن چیه؟ حلیت استعمال دخانیات. این زن ممکنه حجت باشه در حلیت استعمال دخانیات، ممکنه حجت باشه، ممکنه حجت باشه، این از حجت شدنش امر محالی لازم نمیاد. ثانیاً تو جزوه چی گفتیم؟ گفتیم صرف این که حجیتش امکان داره کافی نیست، شارع باید بیاد بگه این زن حجته. ببینید من از عبارت اصلا خارج نشدم، فقط عبارت رو منظم کردم. و زنو یمکنو، به نکات عبارتی دقیق باشید، دیگه شما یه سال تجربه دارید، یمکنو یعنی امکان چی؟ وقوعی. و زنو یمکنو ان یعتبر فی متعلقه، زن این مجتهد زن پیدا میکنه به حلال بودن استعمال دخانیات. میخواییم یه بررسی درباره زن نشراشته باشیم. و زن امکان دارد که حجت باشد در متعلقش. متعلق این زنده چی بود؟ حلیت استعمال دخانیات. ببینید رفقا این نسخه بدلهایی که خیلی ارزش نداره من مطرح نمی کنم. بعضی از نسخه به جای متعلق داره فی طرف المزنون، یعنی طرف راجع. خب چرا یمکنو؟ لأنهو، این لأنهو علت است برای یمکنو. پارسال عرض می کردن هر جا لأنهو با سببیت فی سببیت لام تعلیل دیدید تو چی خوابیده؟ قیاس. چرا حجیت زن امکان وقوعی داره؟ میگه لأنه کاشفون انه زنن، به دلیل اینکه زن کاشف است از متعلق، یعنی پرده از روی متعلق بر میداره. من تو چنو کاشفیتی؟ کاشفیت زنی. لاکن، این لاکن از خارج تو ذهنتون باشه، این لاکنه یعنی ثانیان، یعنی ثانیان، ثانیان. لکن العمل به و الاعتماد علیه فی الشرعیات، لکن عمل کردن به زن، این مجتهد زن پیدا کرده که استعمال دخانیات حلاله، عمل کردن به این زن و تکیه کردن بر زن در احکام شرعیه موقوف علی وقوع التعبد به شرعا. رفقا بالای التعبد به خط بکشن بینویسن حجیت زن. لکن عمل کردن این مجتهد بهی به زن و تکیه کردن بر زن در احکام شرعیه، این عمل کردن و تکیه کردن توقف دارد بر واقع شدن حجیت زن شرعن. ترجمه تحت لفظی نمیتونن ترجمه تحت لفظی نکنن. توقف دارد بر واقع شدن تعبد. تعبد یعنی ملزم شدن، واقع شدن، ملزم شدن به اون زن، یعنی شارع ملزم کرده باشه ما رو به این زن. خب حالا شارع زنون حجت کرده یا نکرده؟ گفتین زنون دو نوع اند، باهو غیر واقع این الا فی الجمله. خب برای بزنه به تعبد، و این تعبد واقع نشده الا فی الجمله، فی الجمله این در بعضی از زنون، شارع بعضی از زنون حجت کرده. چه نوع زنونی حجت کرده؟ میگه در کتاب زن گفتیم ظواهر رو حجت کرده، اجماع منخول رو حجت نکرده، شهرت رو حجت نکرده، دیگه خبر واحد ثقه رو حجت کرده. میگه وقت ذکر ناموارد وقوعی، ذکر کردیم ما موارد واقع شدن تعبد را، موارد واقع شدن تعبد در احکام شرعیه را کجا ذکر کردیم؟ در جزء اول از این کتاب. رفقا مراد از جزء اول کتاب قطع نیستا، مراد از جزء اول یعنی جزء اول که مشتمل بر کتاب قطع و کتاب زن. بریم سراغ شک. و اما شک، مجتهد شک میکنه که استعمال دخانیات حلالت یا حلال نیست. فلما لم یکن فیه کشفون اصلا لم یعقل ان یعتبره، چون که نمی باشد در شک کشفی اصلا. این اصلا یعنی چی؟ قد کاشفیت داره، کاشفیت تام 100%. زن هم کاشفیت داره، کاشفیت ناقص، که شارع میاد اون بقیه کاشفیتش هم تکمیل میکنه، ولی شک نه کاشفیت تام داره نه کاشفیت ناقص. لذا میگه اصلا. فلم مجتهد شک میکنه در استعمال دخانیات، شک میکنه که حرامه یا حلاله. فلم مالم یکن فیه کشفون اصلا، چون که نبوده از در شک کشفی اصلا. اصلا یعنی چی؟ نه تام نه ناقص، چون هیچ کاشفیتی نداره. لم یعقل ان یعتبره، معقول نیست که حجت بشود. اینجا از مرحوم آشتیانی غافل نشیدا، توی لم یعقل از آشتیانی صفحه دوم غافل نشیدا. مرحوم آشتیانی 3 علت آورده که شک نمیتونه حجت باشه. یه علت شو برای رفقا میگم، اگر شارع بخواد شک و حجت بکنه نسبت به کدوم طرف حجت بکنه؟ 50% من احتمال میدم استعمال دخانیات حلاله، 50% احتمال نه حرامه. به کدوم طرفش حجت بکنه؟ اگه به دو طرفش حجت بکنه میشه طریق به متنافیین، راه به متنافیین به ما نشون داده. اگر بگه یه طرفش حجت، میشه ترجیح بلا مرجح. یه علت، دو علت دیگه مطالعه میکنیم. مطلب دوم، 1 دقیقه وقت داریم میرسیم انشاءالله. مطلب دوم میخوام شروع کنم. مطلب دوم چی بود؟ حکم در 1 تقسیم بر 2 نوعه، حکم واقعی و حکم ظاهر. فلو ورد فی موردهی حکم شرعیون، اگر وارد شود در مورد شک یک حکم شرعی. یعنی چه وارد بشه و در مورد شکی حکم شرعی؟ یعنی شک موضوع بشه برای حکم شرعی. شارع بیاد بگه حالا که چون شما شک داری پس استعمال دخانیات حلاله، پس اگر وارد بشه و در مورد شک یک حکم شرعی، که ان یقوله، مثل این که شارع بگوید الواقعت المشکوکتو، واقع استعمال دخانیات، استعمال دخانیاتی که مشکوکه، یعنی شما درباره حکم واقعی او شک داری. حکمها کذا، حکم این واقعه مشکوکه کذا فلان است. کذا یعنی چی؟ حلال است. خب الان این حلیت درباره چی وارد شد رفقا؟ درباره شک. شاره گفت که اگه شک داری درباره حکم استعمال دخانیات، استعمال دخانیات چیه؟ حلاله. به این حلیت میگن حکم چی؟ ظاهر. کان حکمن ظاهریان، ضمیر کانه، این کانه جواب لوه. اگه وارد بشود در مورد شک یک حکم شرعی، یعنی شک موضوع بشه برای حکم شرعی، کان اون حکم ظاهری. چرا بشه حکم ظاهری؟ چون در مقابل اون حکم واقعیه که مکلف درش شک کرده. لکونهی، به دلیل اینکه حکم ظاهری مقابلن للحکم الواقعی المشکوک بالفرض، مقابل اون حکم واقعی است که مشکوک است بالفرض، یعنی فرض اینه که مکلف درش شک داره. وارد مطلب سوم شدیم. ما حکم ظاهری یه اسم دیگه هم داره، اسم دیگه چی بود؟ واقعی ثانوی. ببینید علت چیه. و یطلق علیه الواقعی الثانوی ایزن. خیلی لذیذ فرموده مرحوم شیخ. و اطلاق می شود علیه بر این حکم ظاهری. تو مثال من حکم ظاهری کی بود؟ حلیت استعمال دخانیات. دیگه رفقا این همین درس خارجه، دیگه مرحوم شیخ داره به ما یاد میده که ما چه کار بکنیم موقع که میخواییم حکم شرعی مسئله رو به دست بیاریم. چه کار بکنیم؟ باید مراجعه کنیم به ادله. مراجعه به ادله کردیم یا قد پیدا میکنیم یا زن یا شک. شک کم پیدا کردیم، مراجعه به اصول عملیه. و یطلق علیه الواقعی و ثانوی و ایزن، و اطلاق میشود بر اون حکم ظاهری واقعی ثانوی ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر ظاهری. چرا بهش میگن واقعی؟ چرا بهش میگن واقعی؟ لأنه حکم واقعیون، به دلیل این که حکم ظاهری حکم واقعیست. بالای واقعی رو فقط بنویسن لا خیالی، خیالم غلطه، لا خیالی. این واقعی در مقابل خیالیه، به دلیل این که حکم ظاهری حکم واقعیه. حکم واقعیت اینه، حکم خیالی نیست. حکم واقعی است برای چی؟ للواقعت المشکوکه، که مشکوک فی حکمها، برای اون واقعی که شرب توتون، برای اون واقعی که شک شده در حکم اون واقعه. و ثانویون، و بهش میگم ثانوی. چرا بشن ثانوی؟ فردا انشالله رفقا، فردا که من اومدم اول نکته چندم میگم؟ چهارم. نکته پنجم رو گفتم، بنا شد رفقا روش فکر بکنن که خودم فردا جواب میدم، بعد عبارت رو میخونیم وارد مطالب میشه. امروز کم خوندیم. بله، پنجشنبه ها از ساعت 7:30 دیگه قدیم داری حرف میزنه ما، ساعت قدیم از 7:30 تا 9، 1:30 آخر بحث اجماع منقول نعم یبقا هنا شیء و هو و صلی الله